اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 5 ماه جون سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی با کشورهای متحد خود در آسیای مرکزی بحث و رایزنی نکرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
خبرگزاری تاس روسیه روز سه شنبه 4 جون از قول کابلوف نوشت که این موضوع را با شرکای روسیه در آسیای مرکزی به بحث نگرفته‌اند. آقای کابلوف افزود که در مورد این که کشورهای آسیای مرکزی در مورد طالبان چه تصمیمی میگیرند چیزی نمیداند. زمیر کابلوف گفته است که نشست مشورتی گروه تماس فرمت مسکو در مورد افغانستان به تاریخ 8 جون در تهران برگزار خواهد شد. او گفت که نمایندگان روسیه، ایران، چین و پاکستان در نشست تهران شرکت خواهند داشت. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، مسکو از عضویت افغانستان در سازمان‌های همکاری شانگهای حمایت خواهد کرد.
زمیر کابلوف با اشاره به این که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان اقتصادی است، افزود که افغانستان نیز باید اقتصاد خود را طوری نظم دهد که سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای عضویت آن کشور را در این سازمان معقول بپندارند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان همراه با رئیس اداره استخبارات این حکومت به امارات متحده عرب رفته و با شیخ محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان امیر امارات متحده ملاقات کرده است. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود با تایید این خبر نگاشته است که حقانی به دعوت امیر امارات متحده به آن کشور رفته است. محکمه عالی طالبان با نشر خبرنامه گفته است که 63 نفر به شمول زنان را که به ارتکاب جرایم مختلف متهم شده بودند روز سه شنبه 4 جون در محضر عام در ورزشگاه مرکزی ولایت سرپل شلاق زدند. در خبرنامه آمده است که در میان این افراد که به لواطت، سرقت و دیگر جرایم غیر اخلاقی متهم شده بودند 14 زن نیز شامل بودند و جزای تعزیری در حضور مقامهای محلی به شمول والی و قضات، بزرگان و باشندگان محل بر آنان تطبیق شده است. با وصف انتقادات گسترده بین المللی از مجازات متهمان از سوی طالبان در محضر عام، این گروه از این اقدام دفاع کرده و آن را درس عبرت برای جامعه خواندند. ادامه خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده یک پیشنهادی را تصویب کرد که محکمه بین المللی جنایی را به خاطر درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تحریم می‌کند. این رأی با وجود افزایش اختلافات حزبی در خصوص جنگ اسرائیل و حماس، نخستین توبیخ محکمه بین المللی جرایم توسط واشنگتن خوانده می شود. پس از آنکه این لایحه در مجلس نمایندگان تصویب شود، بایست به سنا برود، جایی که دموکرات‌ها اکثریتند و به نظر نمی رسد علاقمندی به تصویب آن داشته باشند. اتحادیه اروپا روز سه شنبه 4 جون با انتشار بیانیه حمایت کامل خود را از نقشه راه جامعه ارائه شده توسط جو بایدن جمهوری ایالات متحده بیان کرده و اعلام کرد که این طرح منجر به آتش بس پایدار در غزه، آزادی همه گروگان ها و افزایش کمک های بشر دوستانه می شود. این اتحادیه در بیانیه خود با ابراز تأسف از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ غزه خاطر نشان کرد که آزادی بی قید و شرط و فوری همه گروگان هایی که اسیر حماس هستند و همچنین افزایش جریان کمک های بشر دوستانه مورد نیاز مردم غزه به آتش بس پایدار نیاز دارد و طرح رئیس جمهور آمریکا می تواند صلح و ثبات در شرق میانه را به نفع هر دو ملت و در کل منطقه و سطح جهان تضمین کند. این اتحادیه همچنین از تلاش‌های مستمر ایالات متحده، مصر و قطر در تسهیل مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس همزمان با تضمین امنیت اسرائیل قدردانی کرده و از هر دو طرف خواسته این پیشنهاد سه مرحله‌ای را بپذیرند و در احیای یک روند سیاسی برای صلح پایدار بر اساس رای حل دو کشور مشارکت کنند. اسامه حمدان یک مقام ارشد حماس روز سه‌شنبه گفت که این شاخه فلسطینیان هیچ گونه معامله‌ای را با اسرائیل نمیپذیرد که در آن واضحاً آتش بس دائمی و خروج همه جانبه اسرائیل از باریکه غزه بیان نشده باشد. حمدان در بیروت به خبرنگاران گفت که حماس به میانجی‌ها گفته و منتظر پاسخ اسرائیل است. اسرائیل تا زمان تهیه این خبر در این خصوص چیزی نگفته است. پیش از این متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اگر حماس واقعا از منافع مردم فلسطین نمایندگی میکند، آنچه که بارها و بارها از آن صحبت کرده است، بدون شک این توافق را انجام خواهد داد. نتانیاهو پیش از این گفته است که تا زمان از بین بردن توانایی حکومت داری و جنگ حماس، آتش بس دائمی را در باریکه غزه نمیپذیرد. اسرائیل روز سه شنبه 4 جون گفت که قرارداد خریداری 25 طیاره جنگی نو F-35 را با ایالات متحده امضا کرده است. قرارداد این طیاره ها در سال 2028 تکمیل خواهد شد، به گونه ای که هر سال بین 3 تا 5 طیاره از سوی ایالات متحده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. تا زمان تهیه این خبر ایالات متحده در این خصوص چیزی نگفته است. مارتین گریفیتس رئیس بخش بشری سازمان ملل متحد میگوید که آزمون‌های بزرگ هنوز مانع سرازیر شدن کمک‌ها به داخل غزه شده و می‌افزاید که در غزه عملیات بشردوستانه غیر قابل برنامه‌ریزی است.
ما از چندین ماه به این سو خواهان یک آتش بسی بشردوستانه بودیم. این یک خواست جدید نیست. ما از ماها به این سو خواهان مسئولیت و امنیت این جاده‌ها بودیم. ترک نخواهیم کرد. اما به دنبال یک عملیات هستیم که انجام نمی شود. هنوز به جایی که باید می بودیم نرسیده ایم.
در سلسله رقابت های جام جهانی 20 اوورای کرکت، تیم هالند روز سه شنبه توانست نیپال را با 6 ویکت شکست دهد. رقابت میان انگلستان و اسکاتلند به خاطر باران بدون نتیجه پایان یافت. امروز چهارشنبه تیم های هند، آیرلند، یوگاندا، پاپا نیوگینی و استرالیا عمان به مسافه هم می روند. و خبر آخرم این که احمد شاه ظاهر پسر ارشد و ولیعهد محمد ظاهر آخرین پادشاه فقید افغانستان درگذشت. مصطفی ظاهر پسر نادر ظاهر در صفحه فیسبوک خود مرگ احمد شاه ظاهر را تایید کرده و گفته است که او به خاطر ابتلا به یک بیماری دراز مدت روز سه شنبه 4 جون درگذشته است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را گوش می دهید، خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش خبری. انتظار می رود گفتگوها برای تشکیل اولین حکومت ائتلاف ملی آفریقای جنوبی در این هفته آغاز شود. قرار است این گفتگوها بعد از آن آغاز گردد که حزب حاکم کنگرس ملی آفریقا برای اولین بار اکثریت را از دست داد. برگردان در این گزارش را فاز احسان با توجه شما می رساند.
با وجود اینکه حزب کنگرس ملی آفریقا ضربات سنگین را در انتخابات متقبل شد، سیریل راماپوسا رئیس جمهور این کشور شب یکشنبه طی مراسم با خوش خلقی نتایج رسمی انتخابات آفریقای جنوبی را اعلام کرد. اما در حالی که مذاکرات برای تشکیل ائتلاف جریان دارد، رئیس جمهور تعهد کرده است که حزب کنگرس ملی آفریقا که 40% آرا را از آن خود کرده است، با احزاب دیگر برای یافتن زمینه‌های مشترک کار خواهد کرد. حزب کنگرس ملی تا 30 سال گذشته از زمان ختم اپارتاید اکثریت را داشته و بنابراین حاکمیت از طریق ائتلاف گزینه دست نخورده است. طبق قانون احزاب اکنون 2 هفته وقت دارند تا حکومت را تشکیل بدهند. میلانی ورود یک عضو پیشین پارلمان از حزب کنگرس ملی و صدای آمریکا گفت چند انتخاب وجود دارد.
گزینه های چند ائتلاف وجود دارد. نخستین گزینه به صورت واضح ائتلاف است. یک ائتلاف رسمی با اتحاد دموکراتیک و حزب آزادی انکاتا یا IFP.
حزب آزادی انکاتا یک حزب کوچک اپوزیسیون است که در میان مردم زولو از محبوبیت برخوردار است. اتحاد دموکراتیک یک حزب میانه رو و اپوزیسیون اصلی افریقای جنوبی است. شرکت های بزرگ و کشورهای غربی علاقمند ائتلاف با اتحاد دموکراتیک هستند. اتحادی که به گفته ناظران سابقه خوبی در مناطق محلی تحت مسئولیت خود دارند. اما این اتحاد توسط جانستین هوزین یک مرد سفیدپوست اداره می شود که بسیاری ها در افریقای جنوبی به خاطر موضوعات تاریخی با او به عنوان یک مشکل کلان نگاه می کنند. دیوید ایوروید استاد دانشگاه در جوهانسبرگ در مورد گفت:
We have to understand that to go into a coalition with the Democratic Alliance.
ما باید درک کنیم که تشکیل ائتلاف با اتحاد دموکراتیک مخالف رسمی است توسط بعضی‌ها به دیدن خیانت به انقلاب نگریسته می‌شود.
میلانی ورود، عضو سابق کانگرس ملی، میگوید کسانی که در کانگرس ملی افریقا با ائتلاف با اتحاد دموکراتیک مخالفت میکنند، گزینه دیگری هم دارند، به شمول چپگرایان افراطی، جنگجویان اقتصاد آزاد و یا حزب رئیس جمهور سابق جکوب زوما.
البته که ائتلاف کانگرس ملی افریقا و جنگجویان اقتصاد آزاد که بسیار مشکل آفرین است، یا ائتلاف کانگرس ملی افریقا و هم و امکی، هیچ یک از اینها برای کانگرس ملی افریقا گزینه اول نیست. این مارکت ها را به صورت منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنان کانگرس ملی افریقا بسیار نگران ثبات چنین ائتلاف است.
حزب ملی گرای امکی سومین حزبی است که بیشترین رقم آرا را به دست آورده است و تغییر دهنده بازی در این انتخابات بوده است. این در حالی است که در سال 2018 زوما در اوج رسوایی ها به خاطر فساد مجبور به استعفا از ریاست جمهوری شد. زوما که دشمن قسم خورده رامافوزا و حزب امکی است، گفته است که با کانگرس ملی رامافوزا ائتلاف نخواهد کرد. قرار است بر روز سه‌شنبه هیئت بلند رتبه حزب کانگرس ملی افریقا در مورد ائتلاف بحث کند. این حزب گفته است رامافوزا رئیس جمهور باقی خواهد ماند و این قابل بحث نیست.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مردم مکزیکو اولین رئیس جمهور زن و اولین رئیس جمهور با پیشینه یهودی را در تاریخ این کشور انتخاب کردند. کارشناسان میگویند که کلاودیا که یک از متحدین نزدیک ایالات متحده است، پس از تصاحب قدرت با یک سلسله چالش‌های بزرگ روبرو خواهد شد.
در یک پیروزی قاطع کلادیا شاینباوم 61 ساله به عنوان اولین زن و اولین رئیس جمهور یهودی الاصل انتخاب شد که مکزیکو کشور داروی اکثریت مسیحیان کاتولیک را رهبری خواهد کرد. کشوری که در طول بیش از 200 سال تاریخش توسط مردان اداره شده است. شاینباوم کارشناس امور اقلیمی و شاروال پیشین شهر مکزیکو سیتی پایتخت مکزیکو است که بر اساس وعده مبنی بر ادامه سیاست های رئیس جمهور فعلی مکزیکو اندرس مانوئل لوپز اوبرادور مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد. رئیس جمهور منتخب چپگرا پس از آن که نتایج اولیه نشان داد، او حداقل 51% آرا را به خود اختصاص داده است و سهمگیری زنان در انتخابات تجدید کرد.
من تنها به اینجا نرسیدم، همه رسیده ایم. قهرمانان ما که وطن، اجدادمان، مادران، دختران و نواسه های من را به ما دادند.
نزدیکترین رقیب او زوچتل گلویز که نماینده ائتلافی از سه حزب مخالف است، 28.1% را در نتایج اولیه کسب کرد. گلویز پیروزی شاینبام را در اوایل روز دوشنبه پذیرفت.
من با دکتر کلاودیا شینباوم تماس گرفتم تا نتیجه انتخابات را تایید کنم. با او گفتم که مکزیکو درد و خشونت زیادی دارد و با او گفتم که امیدوارم بتواند مشکلات جدی مردم ما را حل کند.
انا ماریا سالزار کارشناس امنیتی میگوید که شاینباوم با بسیاری از مسائل مهم روبرو خواهد شد.
مسائل معلق زیادی وجود دارد، از جمله قاچاق فنتانیل و تأثیرات آن در ایالات متحده. برخی از مسائل تجاری مربوط به اجرای قرارداد TMEC و مذاکره مجدد این قرارداد وجود دارد که قرار است در سال 2026 انجام شود و به ویژه در مورد موضوع مهاجرت که به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. این موارد در ایالات متحده حتی می تواند تعیین کند که چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود.
شاینبام قرار است که در اول اکتبر برای یک دور 6 ساله سوگند وفاداری یاد کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
باز بر سر معیارها در محکمه عالی ایالات متحده در این هفته در حال شدت گرفت که دموکرات های کانگرس از قاضی این محکمه خواستند تا با دو قضیه مربوط به انتخابات سال 2020 مبارزه کند. جزئیات بیشتر را طی گزارش تقدیم شما می کنم. نگرانی های جدید از استانداردهای کاری در محکمه عالی ایالات متحده آمریکا در این هفته گزارش شد. حکیم جفرز رهبر دموکرات مجلس نمایندگان میگوید
مشکلی که ما با آن روبرو هستیم این است که محکمه عالی به گونه‌ای عمل میکند که گویا قوه قضاییه بالاتر از قانون است.
سامیل الدو قاضی محکمه درخواست دموکرات های سنا مبنی بر کنارگیری از قضاوت در مورد دو قضیه مرتبط به شورش 6 جنوری بر کنگره آمریکا را رد کرد. دموکرات ها پس از گزارش نیویورک تایمز در مورد نمایش بیرق آشوبگران در منزل این قاضی نگرانی خود را ابراز کردند. الدو در پاسخش تا یک نامه می گوید که این تصمیم همسرش بود و او حق دارد من حیث یک امریکایی از حق آزادی بیان خود استفاده کند. رسل ویلر، عضو ارشد برنامه مطالعات حکومتداری در مؤسسه بروکینگز در مورد چنین می گوید.
We've come a long way from the days in which we said the wife can't do anything that her husband might disapprove.
ما از آن زمان بسیار فاصله گرفته ایم که می گفتیم خانم هیچ کاری را بدون اجازه شوهرش انجام دادن نمی تواند. او یک شهروند امریکایی است.
دموکرات های مجلس سنا سال گذشته پس از آن که ادعا شد که همسر کلارنس تومس قاضی محافظه کار در تلاش برای لغو نتایج انتخابات سال 2020 فعال بوده است، برای اصلاحات جدید اصول کاری قضات محکمه عالی فشار آوردند. دکتر بین رئیس کمیته قضایی سنا در مورد می گوید
مشکل اصول کاری و افشاگری در محکمه عالی کشور را می توان قبل از پایان روز توسط قاضی القضات رابرتس حل کرد. محکمه رابرتس که درج تاریخ می شود قدرت دارد تا با استفاده از فرصت این مشکل را قبل از اینکه اجازه دهد طولانی و حتی با رفتار برخی از قضات بدتر شود حل کند.
این در حال است که محکمه عالی ایالات متحده آمریکا اغلب از محاکم پایان تر آمریکا درخواست های را برای کنارگیری قضات دریافت می کند که از اصول کاری خود خلاف ورزی می کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
پدرو کمیسیاریو آفونسو رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید افریقا ترکیبی از مردم، گرایش ها، مشکلات، فرصت ها و روایت هایی است که عمیقا با اتفاقات داخلی و جهانی مرتبط است. اما با مشکلات عظیم نیز مواجه است. برای پیروزی بر آن بسیار مهم است تا افریقا به یک بازیگر مهم در صحنه جهانی مبدل گردد. ایالات متحده آمریکا با این نظر موافق است. رابرت وود جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت حکومت، نهادها و مردم افریقا نقش مهمی در پیشبرد اولویت‌های جهانی دارند. ایالات متحده آمریکا به طور کامل برای رویارویی با مشکلات و چالش های مشترک و تقویت مشارکت خود با دولت های افریقایی متعهد است. و افزود ایالات متحده افتخار می نماید که در تصویب و تصویب فیصله نامه شماره 2719 شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گذشته برای رسیدگی با مشکلات صلح و مشکلات امنیتی فراروی افریقا با اتحادیه افریقا و سایر اعضای شورای امنیت شریک بوده است. سفیر وود گفت تجارت و توسعه ستونهای مهم امنیتند. به همین خاطر است که ایالات متحده از برنامه های مانند رشد و توسعه افریقا، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون که برای تقویت امنیت به گونه یکسان با هم ارتباط دارند حمایت کرده است. و افزود حکومتداری ضعیف و محروم کننده سطوح بالای فساد تضعیف روند دموکراتیک و نقض حقوق بشر و تروریست ها و سایر بازیگران با نیات شوم این امکان را داده است که رشد کنند و اعتماد شهروندان به رهبران و نهادهایشان را تضعیف سازند. یک حکومت دموکراتیک بر اساس احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی برای ایجاد فرصت برای همه ضروری است. سفیر وود گفت یکی از مشکلاتی که چندین کشور افریقایی با آن روبرو هستند این است که سوء استفاده از قدرت و نهادهای ضعیف به تغییرات غیر قانونی حکومت تبدیل می شوند که منجر به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر می گردد. وی افزود ما با استفاده از استراتژی خود برای جلوگیری از درگیری و تقویت ثبات در تلاش برای تأمین ثبات از طریق تمرکز بر حکومتداری خوب مثل اطمینان از داشتن دیدگاه های متنوع مانند دیدگاه های زنان، جوانان و سایر موارد هستیم که گروه های نادیده گرفته شده به طور معنادار در تصمیم گیری درباره صلح و امنیت در لیبیا، موزمبیق و سواحل غرب افریقا مشارکت دارند. رابرت وورد جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت ایالات متحده همواره به تعمیق و گسترش همکاری های خود بین ایالات متحده و کشورهای افریقایی افتخار می نماید و گفت ما همچنان در کنار مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی خواهیم استاد تا از حکومات تقاضا نماییم به افرادی که با آنها خدمت می کنند پاسخگو و پاسخگوتر باشند. نهادهای قوی، پاسخگو و دموکراتیک باعث رفاه بیشتر، مزایای ملموس و موفقیت‌های بیشتر در تضمین صلح می شوند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا صدای امریکا، سازمان امنیت و همکاری اروپا از جامعه جهانی خواست که به حمایت خود از زنان افغان ادامه دهد. این سازمان گفت است که در بخش نوآوری ها در زمینه آموزش و کار برای زنان افغان فعالانه کار میکند. جزئیات بیشتر را ژیلا نوری میشنوید.
کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگان متحدان آسیای این سازمان روز دوشنبه طی نشست در ویانا پایتخت اتریش درباره تهدیدهای موجود فراراه دسترسی زنان و دختران افغان به حق آموزش، خدمات صحی و کار و تاثیرات آن بر تهدیدهای منطقه بحث نمودند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه با نشر گزارش گفته است که این سازمان فعالانه از حقوق زنان و دختران افغان حمایت میکند و روی حقوق زنان به ویژه و نواری ها در زمینه آموزش و کار زنان تمرکز کرده است. تخمین سالک فعال حقوق زنان در اروپا میگوید این گونه نشست ها میتواند در صورتی که از زنان مبارز و اعضای جامعه مدنی در نشست ها دعوت شود و آنها برای آینده خود تصمیم بگیرند میتواند تا حد تاثیرگذار باشد.
تنها جامعه بسیار اتحادیه اروپا نه، همه NGO هایی که به خاطر حقوق بشر کار میکنن، هر کسی که خود مدافع حقوق بشر میتونه که حامی خوب به زنای افغان باشه در این مبارزه. و خصوصا پارلمان اروپا شاید قسمی که شاید خبر باشین، یک گروه از خانوما را به نام زیر تحت عنوان AWLF Afghan Women Leader Forum جمع کردن از دو سال است به این طرف که همیشه برای زنای افغان نشست دارن و گفتگوهایی دارن که ما را چطور میتونن کمک کنن. و ما امیدوار هستم که جلسات بعدی چی که در دوحه باشه، چی که در پارلمان اروپا باشه، تمرکز اصلی طرف دعوت از خانمای افغان باشه و خصوصا از خانمایی که در این 3 سال واقعا مبارزه کردن و شجاعت خود به جهان نشان دادن.
در این گزارش روی برابری جنسیتی و حمایت و همکاری جامعه بین المللی تاکید شده است. منصر مبارز یک تن از فعالان دیگر حقوق زنان میگوید که تلاش های بین‌المللی برای اعاده حقوق زنان افغان و کنفرانس های متعدد تا کنون بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار نبوده است.
کنفرانس های متعدد و نشست های متعددی در قطر، در اروپا، به می ترتیب در مسکو، در بس نقاط جهان گرفته شده، ولی اگر ما تاثیر شبالای زنان ببینیم تأثیری نداشته. به طور مثال در روزهای مکاتب باز نشده، زنها دوباره به کار برنگشتن، آزادی های عمومی همچنان داره سلب می شود و هزاران چالش دیگری که هر روز زنها را هدف قرار می ده. به صورت کل هم نمی تانم که رد بکنم که هیچ نوع یعنی در کار نیست که چنین کنفرانس های برگزار شود. کنفرانس یا نشستی که برگزار میشه نشستی تصمیم گیرنده باشه، یک نشستی تاثیرگذار باشه.
از سوی دیگر ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 3 جون و 1 جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی سازمان برگزار خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره حضور معنادار نمایندگان این گروه در نشست مشورتی ملل متحد درباره افغانستان معلومات بیشتر نداده است، اما تاکید نموده که آنان چگونگی برگزاری سوم نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده و پس از آن موقفشان را اعلام خواهند کرد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم رئیس جمهور قزاقستان روی حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه های تروریستی ممنوع شده در آن کشور استقبال کرد و گفته است که این تصمیم باعث انکشاف روابط افغانستان و قزاقستان به ویژه در عرصه تجارت خواهد شد. در رابطه با این که این تصمیم حکومت قزاقستان چه تأثیر روی مشروعیت حکومت طالبان به جامعه گذارد؟ لینا روزبی مصاحبه با احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
فکر می کنید که قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی هم مشی مشابه به روسیه را در قبال حکومت طالبان دنبال کنند؟
ببینیم، قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای حوزه آسیای میانه هست با 20 میلیون جمعیت و خاک بسیار وسیعی داره و از طرف اقتصاد قزاقستان سخت وابسته به صادرات هست. یکی از سه کشور بسیار بزرگ دنیا هست که در حقیقت گدام قله دنیا بعد از امریکا و کانادا به حساب میاد. ضمن از اینکه بزرگترین معادن آهن داره و بزرگترین ذخیره های نفت و گاز داره و مسائل پتروشیمی و کود کیمیاوی. بنابراین قزاقستان شرایط رو با کشورهای حوزه آسیای میانه مثل ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و حتی ترکمنستان و آذربایجان فرق میکنه. دلیل از این هست که دو مسئله است. اولا اینکه قزاقستان از سوی گروه های افراطی اسلامگرا در درون قزاقستان تهدید نمیشه و این مشکل را نداره، در حالی که خب ما در ازبکستان داریم این مشکل را. تحریک اسلامی تا که ازبکستان هست یا به طور مثال تاجیکستان را داریم با نهضت اسلامی و همچنین قرقیزستان را داریم با گروه های تندرو و اسلامی، اما قزاقستان این مشکل را نداره. قزاقستان هم قسمی که یادآوری کردم نگاه از به افغانستان یک نگاه کاملا اقتصادی هست، ضمن اینکه هم مرز با افغانستان نیست آسیب پذیر باشه از لاینی تروریسم. تنها دغدغه‌ای که داره مسئله مواد مخدر هست که او هم از طریق سایر کشورهای آسیای میانه به قزاقستان منتقل میشه، ولی مشکل حاد برای از اون نیست، در حالی که سایر کشورهای اومده آسیای میانه مشکل حادتر دارن به خاطر اسلامگرایی و گروه های افراطی که در درون کشورهای از اونها و در بیرون از کشورهای از اونها دارن فعالیت میکنن. بنابراین قزاقستان کشوری که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داره به افغانستان و در کنار از اون تنها راه صادراتی اموال و امتعه از حالا چی مواد نفتی و گاز باشه، چی آهن باشه و چی قلات باشه و کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا به صرفه‌ترین راه و کوتاه‌ترین راه میتونه راه افغانستان باشه، در حالی که اون میتونه از راه‌های دیگه هم مثل خط آهن چین استفاده بکنه، از دریای خزر استفاده بکنه، از خط آهن روسیه و اوکراین استفاده بکنه. اما خب اینها راه‌های بسیار طولانی و پرهزینه است، ضمن اینکه مسیر دریای سیاه و مسیر اوکراین فعلا نظر به تجاوزی که بعد از تجاوز روسیه به اونجا تقریبا مسدود شده و نمیتونه از این مسیر استفاده بکنه.
خب ایالات متحده واکنش بسیار جدی را به احتمال از اینکه روسیه ممکن حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه از خود نشان داده و روسیه هم به نظر میرسه در تلاش است که خلا را عدم حضور آمریکا را در افغانستان پر کنه با تضادهای دیگه ای که با آمریکا در جهان داره. فکر میکنه اگر این کار را روسیه انجام بده وضعیت و شرایط روابط بین حکومت طالبان با ایالات متحده چی خواهد شد؟
ببینیم، اگر ما توجه کرده باشیم به محض اینکه ایالات متحده آمریکا به روسا گفت که شما نباید تخطی بکنیم و کار بکنیم که سایر کشورهای دنیا انجام نداده، ما بلافاصله یک تغییر مسیر ما توسط روسا دیدیم. از طرف دیگه ما تناقض در گفتار خود رهبران فدراتیو روسیه دیدیم. معاون وزارت امور خارجه روسیه بلافاصله گفت که ما همو خواسته های ما از طالبان پابرجا هست و در کنار از وزیر دفاع روسیه، وزیر دفاع جدید روسیه دیدیم که گفت که ما سخت متاثر هستیم از ناامنی که در درون افغانستان است، یا ناامنی که از طریق افغانستان ممکنه همپیمانان ما در کشورهای مشترک المنافع تهدید بکنه. پس ما یک تناقض ما در گفتای روسا میبینیم و روسا هم دقیقاً هرگز عجله بیکار نمیکنن. حالا شاید در قدم اول بخواین طالبان از لیست سیاه بیرون بکنن، اما مسئله به رسمیت شناختن طالبان هنوز بسیار دور هست و قطعاً سرمیز نیست برش.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما ادامه دارد، با ما باشین.